8 آذر 94 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در داستان اعجاز قرآن بود. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اگرچه معجزات متعددی داشته است، اما مهمترین معجزه و معجزه جاودان اون حضرت قرآن کریم است. میخوام ببینیم قرآن چگونه معجزه است، چجوری قرآن شد معجزه. برای شما از اوضاع اون روزگار قدری سخن گفتی، حالا اعجاز قرآن رو از اینجا خدمتتون شروع میکنیم که قرآن کریم خودش بارها تحدی کرده است. تحدی آهی حسینی. تحدی یعنی هماورد خواهی، یعنی مبارز طلبی، یعنی اینکه اگر می توانید شما هم این کار را انجام بدهید. توجه می فرمایید؟ یعنی شما یه کاری می کنید، مثلا این فرض کنید یه خانومی یه آشی، یه پلوی، یه خورشتی درست می کنه. بعد بقیه میگن خب این که کاری ندارد، ما هم بلد. میگه خب اگه شما می تونید بکنید، اگه میتونید یه همچه غذایی بپزید بپزید. این تحدیست. توجه میکنید؟ یعنی شما کاری رو انجام میدهید، به دیگران میگویید شماها نمیتونید این کار رو بکنید. میتونید؟ بسم الله بیارید، من این آشو پختم، شما هم شبیهشو بپزید، بیارید ببینیم از کدوم خوشمزه. من این قصیده رو گفتم، شما هم یه قصیده اینجوری بگید ببینیم که چه جور میشه. من بفرمایید که این نقشه ساختمان رو کشیدم، شما هم این نقشه ساختمان بکشید پسش ببینم میتونید یا نه. این میشه تحدی. تحدی پس یعنی مبارزه طلبی به جهت اینکه طرف مقابل شما برسد به این که با شما نمیتواند برابری بکند، نمیتواند هماورد شما باشد. قرآن کریم تحدی کرد، میگه این کلمات که قرآن استفاده کرده همه از حروف الفبا است. حروف الفبا در زبان عربی 28 حرف. 28 حرف الف با در اختیار همه هست. میگه من اینا رو به عنوان این که اینا کلام خداست، شما ها میتونید آیا مثلشو بیارید؟ بسم الله بیارید. کجای قرآن تحدی کرده؟ چند جاشو برای شما میخونم. سوره قصص میفرماید، قصص آیه 49، قل فعتو به کتاب من عند الله هو احدا من هما. میگه بگو ای پیامبر ما، بگو من شما را از طرف خدا یک کتابی آوردم که این کتاب هدایتگر است. بگو که فعتو به کتاب، شما بیارید یک کتابی از طرف خدا که این کتاب که از طرف خدا شما میخوان بیارید از کتاب ما بهتر باشد. هو احدا من هما، من هما میخورد به قرآن و تورات. قرآن میگه کتاب خداست، تورات هم کتابیست که بر موسای کلیم نازل شد. میگه شما مشرکین قریش اگر میتوانید یک کتابی بیارید از طرف خدا، اون کتاب از این دو تا کتاب بالاتر باشه. سوره طور آیه 34 می‌فرماید فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. شما میگید این کتاب کتاب خدا نیست؟ خب شما مثلش بیارید دیگه، شما همانند این کتاب بیارید. سوره اسراء آیه 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. بگو پیامبر ما، بگو به تحقیق و به سوگند اگر انسیان انسانها و جنیان با هم اجتماع کنند تا همانند مثل قرآن رو بخواهند بیارند، لا یأتون بمثله، نمیتوانند که مثل قرآن رو بیارند. ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو بعضشون پشتیبان بعض دیگر باشن، یعنی ولو دست به دست هم بدن، با هم کمک کنن، پشتیبانی هم رو بکنن، نمی توانند که همانند قرآن را بیارن. درست شد؟ خب سوره بفرمایید چه؟ سوره هود. سوره هود آیه 13 ام یقولون افتراه. اینایی که کافرن میگن رسول خدا اینا رو به هم بافته است، افتراس اینا که میگه بافته، گله هم کرده. شما میگید اینا مفتریات بافته های پیامبر است. قل فاتو به اشر صورن مثلهی مفتریات. شما نه 114 تا سوره، 10 تا سوره اینجوری بردارید بیارید. شما 10 تا سوره گله هم کنید، بردارید بیارید. ود اومن استطعتم من دون الله، از هر کسی هم میخواین کمک بگیرید بگیرید. یعنی امتحان چیه؟ امتحان اوپن، باز سوالو میده، میگه برید بگردید، کتاب ببینید، تاریخ، هر کسی هر جا میتونه جوابشو برداره بیاره. سر جلسه امتحان نباید بشینی و بگی ها بشین اینجا یه سوره مثل قرآن، نه، برو از هر که میخواهی کمک بگیر، از هر که میخواهی بپرس. بتوانید 10 تا سوره مثل اینایی که میگید این پیامبر خاتم گله هم کرده به هم بافته است، شما 10 تا بافتنی اینجوری بیارید. ود اومن استطعتو، هر کسی رو میخواهید غیر خدا بخوانید. ان کنتم صادق، اگه راست میگید، اگه شما راست میگید اینا به هم بافتنی است، خب به شما هم ببافید، خب شما هم ببافید. نمیخوادم زیاد، 10 تا سوره مثل این بافتنی ها ببافید، بردارید بیارید. بعد که اینا عاجز شدن از این 10 تا، میفرماد خب حالا ما تخفیف میدیم. نگاه کنید سوره بقره آیه 23 می‌فرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگه شما شک دارید از آن چه که ما نازل کردیم بر بنده خودمون، شما شک دارید که آیا او کتاب آسمانی هست یا نه، آیا او کتاب خدا هست یا نه، اگر شما شک دارید فأتوا به صورت من مثله، یه دونه بیاری. اول گفت یک کتاب اینجوری بیاری، بعد هی اومد پایین تا به 10 تا سوره، 10 تا رو تخفیف داد، گفت یه دونه سوره. شما میدونید ما تو قرآن سوره یه خطی داریم، درسته؟ سوره کوثر یه خط، یه خط میگه مثل این قرآن بیاری، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، و برید و هر کسی را که به عنوان پشتیبان میخوان برای خودتون انتخاب کنید انتخاب کنید و بیارید، من دون الله ان کنتم صادقین، غیر خدا اگر راست بگید. بعد میفرماید فإن اگر لم تفعلوا و لن تفعلوا، میگه اما اگه شما این کار رو نکردید، بعد میفرماید و لن تفعلوا و هرگز الى ابد الآباد نمیتوانید انجام بدهید. یعنی الى ابد الآباد کسی نمیتواند مثل قرآن بیارد. لن نفی ابده، خدا به موسی وقتی گفت موسی رب ارنی کیف انظر الیک، خدایا خودت را به من نشان بده، جواب خدا چه بود؟ لن ترانی یا موسی، موسی من دیده شدنی نیستم، تو بخوای منو با چشم سر هرگز نمیتوانی. چرا؟ چون خدا دیده شدنی با چشم سر نیست. اینجا میفرماد شما بیارید مثل قرآن، یه سوره بیارید، یه خط. بعد میفرماید و لن تفعلوا، خود همین یکی از معجزات قرآن، میگه و هرگز، هرگز یعنی الی آخر، الی یوم القیامه، نمی توانید شماها یعنی دشمنان قرآن مثل قرآن بیارید، هرگز نمی توانید. اینو بهش میگن تحدی. قرآن صراحتاً تحدی کرده، میگه اگه میتونید یه سوره مثل کوثر بیارید، یه خط. 1400 خورده سال است ندای تحدی قرآن بلند است. به قدر کافی هم قرآن چه داره؟ دشمن داره. الا ما شاء الله قرآن دشمن داره. حتی در میان اعراب شما میدونید هنوز در عرب ها کسانی هستن که ادیان چه دارن؟ مسیحی هم. عرب مسیحی، عرب یهودی هم، توجه میکنید اعراب یعنی اونایی که حتی زبانشون عربی است، هنوز مسیحی توشون هست فراوان، یهودی هم توشون هست به مقدار کمتر. هاکذا بفرمایید که غیر مسلمانی که نه یهودی باشد نه نصرانی ادیان دیگه دارن، غیر این ادیان بفرمایید ادیشون هم هستن اصلا لا مذهب، هم خدایی قبول ندارن، پیغمبر مادی هستن، توجه میکنید. خب و اینا توشون شخصیت های علمی ادبی هست، حرف قرآن رو میفهمن چه گفته است. تو این 14 قرن 15 قرن از اسلام میگذرد، یک نفر به این ندای تحدی قرآن اجابت نکرده و نیاورده از پس قرآن، توجه کردی؟ یک نفر. خب آیا این معجزه قرآن هست یا نه؟ خب این قرآن مگه چند حرفه؟ 28. شما نگاه کنید 28 حرف استفاده کرد. خب این 28 حرفی که خدا تو قرآن پیش من و شما که هست، حروف الف باز، خب شما بچین اینا رو کنار هم مثل قرآن بیار دیگه. نمیشه. بله تو تاریخ یه عده آمدن، بعضیشون گفتن ما مثل قرآن آوردیم، بعضیشون بیچارا خداشون هم ادعایی نکردن، اما بهشون نسبت میدهند که اینا بله مثلا این کلماتشون مثل قرآنه. شما ببینید اونایی که در تاریخ آمده اند و خواستن مثل قرآن بیارن، آیا تونستن یا نه؟ من بعضیشون رو برای شما میخوانم، بعضیشون رو با یه تاریخچه‌ای که خدمتتون عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید، یکی از اونها مثلا که ادعا کرد که من مثل قرآن میتوانم بیارم، شخصی است به نام مسیلمه کذاب. مسیلمه فرزند حبیب، معروف به کذاب، در زمان پیامبر در یمامه بود. طایفه او طایفه بنی حنیفه هستند. اواخر عمر پیامبر آمد مدینه، مسلمان شد مسیلمه. در این که آدم دروغگویی بود، همه اینو می شناختندش به این که یک آدم دروغگویی است. برگشت به محل خودشون یمامه، یه نامه نوشت به پیغمبر، گفت که تو نبوت رو وسیله برای سلطنت قرار دادی. بنابراین سال دهم هجری بود، سال دهم هجری سال آخر عمر پیغمبره. پیغمبر دو ماه که از سال یازدهم گذشته از دنیا رفت. گفت بیا منو بعد از خودت به عنوان جانشین خودت معرفی کن که من جانشین تو باشم، یا نه بیا با هم قسم کنیم. این تیکه یمامه و اینا مال من، اون طرفای مدینه و اینا مال تو، نسون لی نسون لک. فکر کرد که سلطنت حکومت، گفت بیا تقسیم کنیم. به پیغمبر اینجور نامه نوشت: اما بعد فإني قد شوركت في الأرض معك. پیامبر، خطاب پیامبره، من با تو در سلطنت بر زمین شریک می باشم. إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، نصف زمین مال ما، نصفش مال قریشیا که تو چه هستی؟ نماینده قریش هست. ولیکن قریشن قومون یعتدون، ولی قریش گروهی تجاوزکار هست، نصفه ما را هم میخوان. از اول برای خودش یه نصفه معلوم میکنه، بعد میگه قریشی ها تجاوزکار هست، نصفه ما را هم میخوان، تعدی میکنه. از سوء اتفاق یه مردی بود، پیامبر مسلمان شده بود، پیامبر او رو فرستادند برای تبلیغ اسلام آوردن مردم یمامه، که این برد مردم یمامه با تبلیغ این فرد مسلمان بشه. این رفت اونجا تو یمامه، مسیلمه ای رو دید، زیر سیبیلش رو چی کار کرد؟ چرب. زیر سیبیلش رو که چرب کرد، اینم اظهار داشت من به مسیلمه ایمان آوردم. زیر سیبیلش چرب شد، و حالا چی کار داریم؟ بیزم ما با مسیلمه باشیم. با مسیلمه ایمان آورد. کم کم میدونید عرب هم یه حالت قبیله‌ای دارد. قبیله مسیلمه، قبیله های دورش دور مسیلمه رو گرفتن. کار مسیلمه کم کم داشت بالا میگیره. خیلی خوب، به مسیلمه گفتن خب معجزه تو چیست؟ گفت مگه معجزه اون پیامبر قبلی چه بوده است؟ گفتن خب اون یه کتابی داره، قرآنی داره. گفت خب منم دارم، منم قرآن دارم. گفتم خب قرآن شما، شروع کرد قرآنش رو خوندن. من حالا قسمت هایی که از این قرآن نقل شده برای شما میخونم و معذرت میخوام که اسم این رو میگذارم قرآن، چون قراره مسیلمه رو بگیم. بله اینا رو گفت. ببینید شما اینا چی؟ اگه شما بله معنایی در میارید از توش تا ببینید. یه تیکه وشات، قسم خورده، واو قسم، قسم به گوست، به گوسفند و الوانها و رنگهای مختلف گوسفند و اعجانها و دنبه های گوسفندان که پشت سرشون است. دنبه گوسفند آویزون پشتش و دنبه هاشون، اسود، دنبه های اون دنبه هایی که سیاهه پشت پاشون افتاده دنبه هاشون، و البانها و شیر گوسفندا و شات سودا و قسم به گوسفند سیاه و لبن الابیض و قسم به شیر سفید، شیر گوسفند که سفید. انه لعجب محض، این خیلی جای تعجب داره. تو رو خدا ببینید بله چه گفت. انه لعجب محض. خیلی بعدش بعد می‌فرماید که بله شگفت است، بسیار شگفت. چی؟ قد حرم المزق، حرام شده است قاطی کردن. شیر و آب توش نکنید، معلوم شد از وقتا میکردن. حرام است آب داخل شیر کردن. فما لکم کیف تمجعون، کیف لا تمجعون. پس شما رو چه میشد؟ چرا شیر را با خرما نمیخورید؟ شما رو به خدا این قرآن، این الفاظ هان ببینید، قسم به گوسفند و رنگهای گوسفند و دنبه هاشون و این قرآن اینا رو داره میگه. تو قرآن شما اینجوری داری قسم به دنبه گوسفند، گوسفند و رنگهای گوسفند، گوسفند سیاه و شیر سفید. یعنی خیلی چیز عجیبی بوده که گوسفند سیاه داره شیر سفید میده. فکر کرده وقتی گوسفند پشماش سیاست داخلش هم باید همه سیاه باشه. یا این یکی رو نگاه کنید، اینم مال ایشون. بله میفرمایند از جمله قرآن جناب مسیلمه، والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والزاریات قمحا والطاهنات تهنا والعجنات اجنا. بذاریم بگم معنی شد، شما خنده تون بگیم. میگه قسم به اونهایی که برای کشت تخم میپاشن، کشاورزی که تو زمین تخم میباشه، قسم به اونهایی که برای کشت تخم میپاشن و درو کنندگان درو کردنی و پاک کنندگان گندم و آسیا کنندگان گندم آسیا کردنی و خمیر کنندگان آن خمیر کردنی. خب گندم بعد بازم داره برای اینکه شما آن بعد وساردات سردا، قسم به اونایی که تیریت درست می آب گوشتم درست می داشته از بیچاره، قسم به اونهایی که نون خورد نونشون رو بختن حالا خورد میکنن تو آب گوشتشون، تیرید میکنن، تیرید کردنی نون رو تو آب گوشت تیرید میکنن. بعدشم و لاغمات لغما، قسم به اون لغمه کنایی که تو آب گوشت دستا رو میندازند و تیریت رو لغمه میکنند و میذارن تو دهنشون. ترجمه بله، اونهایی که لغمه میکنند احالتن و سمنا، لغمه میکنند برای اینکه چاق بشن بخورن، چاق و چله بشن و بر دیگران برتری پیدا کنند. بعد میگه لقد فضلتم علی اهل الغبر، و شما برتری دارید بر اهل وبر. وبر یعنی اون چادر نشین هایی که تو بیابونن. خیلی خوب. و ما سبقکم اهل المدر، و از شما خب پیش نیستند اون کسانی که محلهای آباد دارند. بعد می‌فرمایند که فمنعوه والمؤتر آن ریفکم، فمنعوه والمؤتر فآوه، میگه فقیر را جا بدید. توجه می‌کنید؟ و اونی که بله ندارست و اینا، فقیر رو ندار رو پناه بدید، ظالم رو دور کنید. اینا فرمایشات موسی، یعنی این بیانات دست هر کس که افتاد بعد مسیلمه، هر که اینا رو خوند به غیر این که بخندد و قهقه بزند در مقابل این که این قرآن است، جز تمسخر و برای چیز دیگری نداشت. حالا یکی دیگه شو بخون، اصلا شما بگید تو رو خدا این چی؟ خب ما یه سوره داریم در قرآن به نام فیل، الفیل، و ما ادراک، بله من فیل مال جناب مسیلم است. سوره فیل قرآن چیه؟ الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، بخونید، الم نجعل کیدهم فی تزلیل ترمیهم و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کاسف. اصلا ببینید وقتی میگد شما میشنوید اصلا مات میمونید. حالا جناب مسیلمم در قرآنشون سوره فیل دارن، سوره فیل مسیلمه، الفیل و مل فیل و ما ادراک مل فیل له ذنب وسیل و خرطوم طویل. فیل چیست؟ فیل تو از کجا میدانی که فیل چیست؟ یه دمی دارد که به هم تابیده است، یه خرطومی دارد که طویل و بلند است. شما رو به خدا این با سوره فیل قرآن با هم تطابق دارد؟ یکی دیگه جاهز در کتاب حیات، در کتاب حیوانش حیات الحیوان اینجور نقل میکنه، میگه این به مسیلمه نسبت داده شده. یا زفدع، بنت زفدعین. زفدع یعنی چه سید؟ ای قور باغه، دختر دقور باغه، یعنی تو بچه دوتا قورباغه دیگه. نا نر و ماده قورباغه تو دختر. ای قورباغه دختر دو قورباغه، نقیون ما تنقین. خیلی خوب، یعنی صدا کن آنچه تو صدا می کنی. گویا غرغور قورباغه ها خیلی به نظرش صدای قشنگی میده بوده، میگه صدا کن آنچه تو صدا می کنی. یعنی این صدای غرغور قورباغه ها خیلی قشنگه به نظر ایشون. بعد میگه نصف و کف الما و نصف و کف تین. نصف تو تو آبه، نصف تو گله. قورباغه اگه دم ساحل باشه خب نصفش تو آب، نصفش تو گله. و الا قورباغه میتونه تو آب بره، میتونه بیاد تو خشکی. ولی ایشون میگه نه، نصف تو آبه، نصف تو گله. لَلْ مَاءَ تَكْدَرِينَ وَلَشَّارِبَ تَمْنَعِينَ. تو قورباغه اینقدر خوبی، نه آب آلوده میکنی، آب کثیف میکنی، نه مانع میشی از کسی که آب میخواد بخوره که آبشو نخوره. سر جوب دلا میشه میخواد آب بخوره، یه قورباغه هم تو جوبه، قورباغه کاریش نداره، مانعش نمیشه. اینا بیانات مسیحیم، نه قرآنش. شما رو به خدا این با قرآن مطابقت دارد. من ماشین همون بر جا گذاشت. بله سلام. بله الان چشم آقای آمه اینو بگو ماشین من رو تو این کوچه است بردار. کنسول گرد
کچه جان کچه پیاره اینجا
بگو یخته برو جلو ماشین اونجاست، برو میگید برشت بودی کلده ها این چیز جا به جاش. خب بله تازه اومده بودیم. بله چه بشده اینم داستان مسیلم. اون وقت این جناب مسیلمه داستانی دارد با یک خانمی به نام بفرمایید که سجاح، دختر حارس، حارس ابن سوید تمیمی. اونم چه بود؟ اونم در دو بعد وفات پیامبر، این خانمم ادعای پیامبری کرد، این خانمم ادعای پیامبری کرد، یه عده‌ای هم بهش گرویدن، نزدیک مسیلمم بود، اینا با هم نزدیک بودن. گفتن خب تو پیغمبری، اهل یمامم میگن مسیلمه پیغمبره، شما هم که به هم نزدیکین خوبه یه ملاقاتی با هم بکنید ببینیم بالاخره تکلیف چیه. سجاح گفت خب من مشکلی ندارم. آمد پیش مسیلمه که پس تو پیغمبری، منم که پیغمبرم. گفت خب حالا بفرمایین تو با هم بشینیم نقطه حرف بزنیم. وارد شد بر مسیلمه و هیچی دیگه، یه غذایی خوردند و وقع ما وقع. سجاح برگشت رفت به قوم و طایفه خودشون، گفتن چه شد؟ گفت مسیلمه از من خواستگاری کرد. بعد گفتن خیلی خوب، مسیلمه از تو خواستگاری کرد، مهریم برای تو گذاشت. گفت بله مهر گذاشت. مهر بر ما چه بود؟ گفت مسیلمه آمد پیش مسیلمه، گفت پس من گفتم تو از من خواستگاری کردی. نا گفت خب حالا که چه؟ خب یه مهریه میخواد، قوم من میگن مهر تو رو مسیلمه چه کرده است؟ گفت خب بهشون بگو که نماز عصر و نماز عشا را من از قوم تو برداشتم. دیگه عصر نمیخواد نماز بخونن، نماز عصر، نماز عشا برداشته شد. اینم مهریه خانم بود. او دیگه بعد از ازدواج با مسیلمه دیگه طرف که بود؟ طرف مسیلمه بود. توجه میفرمایید؟ و لذا ادعایی هم برای اینکه قرآنی بر او نازل شده دیگه نداشت. دیگه به نفع مسیلمه رفت کنار. توجه میفرمایید؟ خب به نفع مسیلمه رفت کنار. اما یک کلماتی مسجع میگفت، ولو ادعا نداشت اینا قرآنه، ولی یک کلمات مسجعی رو میگفت، مثل علیکم بالیمامه، یعنی بر شما باد برید یمامه پیش مسیلمه، و دفو دفیف الحمامه، چون کبوتر بال بزنید و برید یمامه، چون خودش هم مثل که خیلی پسندیده بود. فانها غزوه سرامه، این جنگی قاطعانه هست. ولا یلحقکم بعدها ملامه، و بعد از اون دیگه برای شما ملامتی نخواهد بود. این مال قبل رفتنش به یمامه است. اینجور مردم رو تحریک میکرد بیان بریم جنگ مسیلمه. وقتی به مسیلمه رسید الحمدلله صلح و مصالحه شد و کار به خیر و خوبی و خوشی تمام شد. اینا اهل یمامن. توجه دارید که خلیفه اول سپاهی رو فرستاد برای سرکوب کردن اینا به فرماندهی خالد بن ولید، و اینا سپاه آمد و جنگی در گرفت، یه عده‌ای رو کشتن، یه عده‌ای رو اسیر، و قصه را خاتمه دادن. توجه کردید؟ این ماجرای مسیلمه کذاب. دیگه حالا اون که مسیلمه گفتن بهش پیامبر خاتم چاهی آب نداشت و آب دهن پیامبر تو چاه انداخته شد، چاه آب آورد، گفت خب منم میکنم. یه چاهی بود یخت آب داشت، مسیلمه آب دهان انداخت چه شد؟ خشکی. یا مثلا فرض کنید گفتن او دست میکشید رو سر کچلا مو پیدا میکردن، گفت خب ما میکنیم. یکی بود کم مو بود، آوردن دست کشید اون موهایی هم که داشت دیگه تازه تازه شد. اینا هم معجزات مسیلمه است. گفتن او میگفت درخ بیاد، درخ میامد، تو هم گفت درخ بیاد، درخ نیامد. گفت خانقا پیامبران که تکبر نداره، من میرم پیشش. خیلی اینا مثلا کسانی بودن که میخواستن مثل قرآن بیارن. یه نمونه دیگه برای شما بخونم. یه نمونه دیگر پهلوانی بود به نام تلیهه، فرزند خویلد اسدی، یکی از شجاعان عرب بود، میگن با 1000 نفر برابر بود. در سال 9 هجری آمد با وفد ابن خزیمه وارد شد بر پیامبر و اسلام آورد. وقتی برگشت ادعا کرد که خب به قوم خودش، خب چرا ما خودمون پیغمبر نشیم؟ خب من خودم پیغمبرم. وقتی برگشت پیش پیغمبر اسلام آورد. وقتی برگشت گفت من خودم پیغمبرم و فرشته وحیم بر من وحی نازل میکنه. گفتن فرشته‌ای که بر تو وحی نازل میکنه کیه؟ گفت اسمش ذنونه. ذنون فرشته‌ای است که بر من وحی نازل میکنه. لکن این تلیه ادعا نکرد که کتابی دارد. توجه میفرمایید؟ ولی یک کلماتی ازش نقل شده. یکی از کلمات اینه. اینم آقای مهدی گوش کردنیست. میگه تو معجم البلدان یا خود تو معجم البلدان این کلام رو به اون نسبت میده. ان الله لا يسمع بتأثير وجوهكم. میگه شما میخوان نماز بخونید، چرا سرادون را صورتادون رو خاک میگذارید؟ خدا این سر روی صورت رو خاک گذاشتن شما سجده، اینو میخواد چیکار؟ میخواد چیکار؟ بعد میگه وقتی شما سجده میری و قبه ادبارکو، خب پشتتون خیلی زشته، اینجوری سرا میره پایین و پشتادونو میدید بالا، این خیلی کار زشتی است. و قبه ادبارکم شیعا فذکر الله قیاما. میگه لازم نیست خمشی سجده کنی، وایساده خدا را یاد کنی که نه سر و صورتت خاکی بشه نه پشتت رو بدی بالا، این خیلی زشته یه کسی پشت خودش را اینجوری بلند کنه. ها فَإِنَّ الرَّقْوَةَ فَوْقَ السَّرِيرِ. تعجب می‌فرمایید؟ این کار کار زشتی است. این جمله رو ببینید، این جمله خیلی بلنده. فَإِنَّ الرَّقْوَةَ فَوْقَ السَّرِيرِ. میگه کف رو شیر خالص وای می‌سن. فَإِنَّ الرَّقْوَةَ فَوْقَ السَّرِيحِ. سریح شیر خالص، رقوه شیر رو وقتی شما بریز از روی ظرف توی ظرف دیگه کف میکند دیگه، میگه کف روش باید. بنابراین میگه شما نماز میخوان بخونید وایساده نماز بخونید، صورتا دونو به خاک نگذارید، پشت دونم زشتی اینجوری بلند میکنید. باز اینا چون قضایا مال بعد وفات پیغمبره، باز خلیفه خالد ابن ولید رو فرستاد به سوی اینا. خالد آمد، اینا 700 نفر تلیه و اینا بودن، تلیه قومش هم بهش یه سری ایمان آورده بودن، 700 نفر بودن از بنی فزاره. تلیه رو توی عبایی خود عبایی به خودش پیچید و نشست فکر کردن. اون قوم و رئیس قومش هم گفت بشین ببین چه وحی برات نازل میشه، ما چی کار بکنیم الان، به جنگیم چی کار بکنیم؟ گفت یه عبا بدیم بینم. عبا رو پیچید دور خودش رو نشست و بعد مدت ها هرچه اون رئیس قبیله می آمد که بهش ایمان آورده بود می گفت پس دستور ما چیست؟ می گفت به خدا هیچ وحی هنو نازل نشد. دوباره می رفت و می آمد می گفت دستور چیست؟ می گفت هنو هیچ وحی بر من نازل نشده است. توجه می فرمایید؟ بعد دوبار که گفت وحی نازل نشده گفت پاشو برو، تو معلوم کارت حرف دارن. اون رئیس قبیله مصالحه کرد، خود این تلیه هم مصالحه کرد و گفتن نه ما مسلمان شدیم و ادعای دیگه نداریم و بله دو مرتبه همه شون چه شدن؟ مسلمان شدند و جنگی هم در نگره. توجه کردی؟ خب بفرمایید که یه مورد دیگه. اینا در واقع کسانی هم جزو رده، یعنی بعد پیغمبر یه عده‌ای مرتد شدن. اینایی که داریم میگیم جزء مرتدان که بعد پیغمبر مرتد شدن، از اسلام خارج شدن، بعضیشون ادعای نبوت کردن و این داستان رده را یکی از مشکلات حکومت خلیفه اول بود که این رده ها را در واقع جمع کرد. یکی دیگه نضر بن حارثه. این نضر بن حارث مدعی نبوت و وحی نبود، ولی گمانش بود که میتواند با قرآن معارضه کنه. یعنی میگفت من نه پیغمبرم نه هیچی، اما من برای شما مثل قرآن میارم. میرفت داستانهای پادشاهان عجم را میخوند، اخبار قریش را هم میگرفت و یک تلفیق میکرد اینا رو، این قصه ها رو به هم، و میگفت نگاه کنید منم شبیه این قرآن آورده ام. یعنی اخبار پادشاهان ایران را با یه الفاظی میگفت به مردم و میگفت اینم شبیه چیه؟ شبیه قرآنه، پس مثل قرآن میشه آورد. شما تو قرآن اخبار پادشاهی بلده. یکی دیگه از کسانی که به او نسبت میدهند که قصد معارضه با قرآن داشته است ولی معلوم نیست اصلا این درست باشه، ابن مقفع است. نویسنده مشهوری است. نقل میکنند که ابن مقفع قصد داشته مثل قرآن بیارن، اما رسیده است به آیه شریفه ای که سوره چیه؟ بفرمایید. آیه شریفه، بله، یا ما او، سوره هود دیگه، درسته؟ رسید به سوره هود که می‌فرماید بله، و قیز الماء و قضی الامر، داستان طوفان نوح دارد میگه. به این آیه که رسید دید مثل قرآن آوردنی نیست و صرف نظر کرد. البته این رو به ابن مقفع نسبت میدن. ابن مقفع چون آدم دانشمند و خردمندی است بعید است که اصلا چنین قصدی کرده باشه. اونهایی که متوجه نمیشند در مقام معارضه برمیان. توجه میکنید؟ اگه یه کسی پهلوانی تو میدون بیاد، اونایی که پهلوانو میشناسن هرچه او هماورد میخواد نمیرن جلو، اما یکی که نشناسه میره جلو چون نمیدونه این کیه، چقدر زور داره. ابن مقفع آدم باخردی است، بعید است که اصلا قصد کرده باشد معارضه با قرآن را، ولی اینو میگن بهش نسبت میدهن. یکی دیگه ابن راوندی است. میگن او مرد بدبختی بوده، زبان خودش رو بر رد شریعت باز می کرده. توجه می فرماییم؟ و می گفته است که بله احکام اسلام را نقد می کرده. می گفته اینا چی چیه؟ برو مکه و سر دو به تراش و صبح پاش و نماز بخون و این حرفا دیگه چی چیه؟ و یعنی همین کفری که امروز هم بعضی بهش گرفتارن. توجه میکنیم؟ از اینم نقل شده است که بله این هم ادعا داشته است که خیلی خوب کسی نمیتوند مثل قرآن بیارد که کاری ندارد که، و من کسی میتوند مثل کتاب اقلیدوس بیاره، من کسی میتواند مثل کتاب بطلمیوس بیاره. توجه میکنیم؟ اینم فرمایش ابن راوندی بوده است. خب شما توجه دارید این یه چیه؟ این یه مغالطه بیشتر نیست. کسی نمیتواند مثل کتاب اقلیدوس و بطلمیوس بیارد، بنابراین پس مگه اونا پیغمبرند؟ که حالا پیغمبر اسلام یه کتاب آورده، کسی نمیتوند مثلش بیاره، پس این پیغمبر باشد. این حرفش این بود ابن راوندی، و این یه مغالطه است. چرا؟ به خاطر که بطلمیوس، اقلیدوس، اینا هیچ کدوم ادعای نبوت نداشتن، نگفتن ما پیامبریم و معجزه ما کتابمون است و اگه کسی میخواد مثل کتاب من بیارم. اما پیامبر اسلام ادعای نبوت داره و بعدم کتابش تحدی میکنه، میگه مثلش بیارید. خب بیارید دیگه، اگه میتونید مثلش بیارید، اگر نمیتوانید چی؟ پس باید بپذیرید حرف اونا. بنابراین شما ملاحظه بفرمایید که اون کسانی که متصدی شدن مثل قرآن بیارن نتوانستن، جز این که خودشون رو مورد تمسخر قرار دادن. و لذا ببینید، من فقط بله حرف شبیه شمیل رو میخونم. شمیل مادی مترجم آراء داروین در جهان عرب هیچ خدایی رو سرفرود نمی آورد، هیچ پیامبری رو هم قبول ندارد. یعنی مادیه، مادی میگه جهان طبیعت خودش به وجود آمد، خالقی نداره. پس خدایی قبول نداره، پیامبری را هم به پیامبری از طرف خدا، وقتی خدا را قبول نداره پیامبر خدا را قبول داره؟ نداره. چه میگن؟ نگاه کن، قصیده ای داره در مدح قرآن، در مدح قرآن. شما یه معروف تو اینترنت هم سرچ کنید شبلی شما یه پزشکم بود، طبیب، اصلش هم لبنانی است ولی تو مصر زندگی میکن. میگه ده ان محمد فی صدا قرآنهی ما قد هواه لنکتت و ازاتی. میگه پیامبر خاتم را، میگه محمد را با آوازه قرآنش ما گذار. میگه حساب محمد با این حساب آوازه قرآن، با قرآنی که دارد اینو بذار کنار. قرآنی که چقدر در این قرآن نکته ها و پندها و موعظه های فراوانی وجود داره. و شرایع لو انهم عملوا بها ما قید العمران بالعادات. و چی؟ و اینا قوانینی را آورده است این محمد تو قرآنش. میگه قوانینی که اگه مسلمونا به این قوانین عمل میکردند چه بود؟ آبادی و عادت و خوبی ها همه جا رو فرا میگرفت، اما مسلمونا به این قرآن عمل نکرد. اینی و این اکو قد کفرت به دینهی هل اکفرن به محکم الآیاتی. میگه من دین محمد رو قبول ندارم، کافر به دین محمدم، چون مادیست، خدا اصلا قبول ندارم. میگه اما آیا میتوانم کافر بشم به آیات محکمی که آورده؟ نمیتونم. میگه خودشو قبول ندارم، خداشم قبول ندارم، اما این کتاب نمیتونم قبول نداشته باشم، قرآن را نمیتوانم کافر بشم. حواستون هم ببینید یه مادی در مقابل قرآن سر تعظیم فرود میاره، دیگه نه قرآن رو نمیشد کسی بهش کافر باشه. این کتاب کتاب عادی نیست. به بلاغت القرآن قد خلب النها و به سیفهی انها علی الهاماتی. میگه میدونین این چگونه پیش رفت کرد؟ میگه این با بلاغت قرآن، با بلاغت قرآن تو فکر مردم مثل اینکه چنگالهاش رو فرو کرد. این بلاغت قرآن فکر مردم رو دیگه، به شما اون جلسه گفتم می آمد دو تا آیه از قرآن می شنید مسلمان شد. یعنی این بلاغت قرآن اینا رو می گرفت. بلاغت قرآن خیلی خوب، به بلاغت القرآن قد خلب النها، تمام افکار را با بلاغت قرآن چه کرد؟ این تونست محمد در واقع جذب کند. و به سیفهی انها علی الهاماتی، و شمشیر منطقش را بر فرق دشمنان فرود آورد. یعنی نه شمشیر زورا، شمشیر منطق قرآن، که منطق قرآن شمشیری داشت که میرفت تو مغزها. من دونه الابطال فی کل الورا من قائد او حاضر او آتی. میگه حالا که محمد یه همچه قرآنی دارد، پس دیگه همه پهلوانا باید چی؟ باید لوند بندازن در تمام زمین، هر آنچه صاحب قدرت است زیر دست محمد باید بنشینند. چرا؟ چه اون پهلوانهایی که غائبن، چه اونایی که حاضرن، چه اونایی که میان، چه اون ارباب قدرت، همه زیر دست محمد باید بنشینند. چرا؟ چون محمد یه قرآنی دارد که بلاغت قرآن تمام مغزها رو تصرف میکنه. پس همه زیر دست او باید ارباب قدرت بنشینند. هیچ کی به پای او نمیرسد. وجه برتری محمد چیست؟ کتابش قرآن. توجه فرمودید؟ این یه اقرار از یه آدم مادی. قصیده شبی شما یه معروفه، یعنی چیزه بله تازه و عجیبی نیست. و از این طرف هم ندای تحدی قرآن که هیچ کس اجابت نکرده، مگر اینکه موجب مسخره خودش رو فراهم کرده. ولی کلام تتمتون انشاءالله یک شنبه 22 آذر، درسته؟ اول ماه ربیع، دو هفته دیگه به شرط حیات خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله.